جنایت های اسرائیل ایستادگی کنه. فراموش نکنیم اسرائیل فردای جنگ آتش بس با ایران یک بمب یک تنی در یک زایشگاه انداخت. یعنی دیگه بر همگان معلوم شد که حجم قساوت چقدر میتونه باشه. و خیلی ها اون لحظه به این مسئله فکر کردن که رهبر شهید انقلاب اسلامی چقدر پیشبینی‌های درستی در مورد اسرائیل داشتن و چگونه نگاه میکردن به این مسئله که بر این باور بودن ملت مسلمان میتواند با وحدتشون در مقابل این رفتارهای اسرائیل و بالاتر از اسرائیل آمریکا بایستد و این مسئله رو برای جهان اسلام به شکلی هجی هم کردن در طول این جنگ و حتی قبل از اون. به نظرم بعد از مراسم فردا در کشور عراق که ما میدانیم بعضی از کشورهای دیگر هم خواهان برگزاری چنین مراسمی بودند، حالا به دلایل مختلفی دیگر امکانش نبوده، واقعا این موضوع برای دنیا یک بار دیگر بازخوانی خواهد شد که چنین رهبری با چنین تفکری اینقدر محبوب شد و اینقدر محبوب داره بدرقه میشه. الان شاید واقعا خیلی از دشمنان این سرزمین و اصلا دشمنان رهبر شهید انقلاب اسلامی هرگز به این موضوعات فکر نمی کردن. یعنی بر این باور بودن که با این ترور و به شهادت رسوندن ایشون همه چیز تمام میشه، همه فراموش میکنن و ایشون مثلا بگوییم در یک فضای خیلی سردی یا بگوییم چنین چیزی به خاک سپرده میشه. اما دقیقاً برعکس آن چیزی شد که دشمنان این مسئله رو در نظر گرفته بودن. چرا که دلیل این مسئله همش در اینه که گفتمان رهبر شهید انقلاب اسلامی فراگیر بود، یعنی توانست خیلی از انسانها رو در این جهان در بر بگیره. خیلی از این انسانها با این گفتمان موافق بودن، ملتهای مسلمان سر جاش، ملتهای غیر مسلمان هم این گفتمان رو پذیرفتن و قبول دارن که انسان نباید در مقابل ظلم یک کشوری مثل آمریکا که کشوری هستش مستکبر و دوست داره ظلم زور بگه نباید سر خم کنه. و این مسئله یک پیوندی هم میخوره با گفتمان عاشورا، یعنی ملت‌های منطقه الان این مسئله رو در پیوند و ادامه گفتمان عاشورا هم میبینن. اونجا هم مسئله سرخم نکردن در مقابل ظلم یکی از گفتمان‌ها و شاه بیت فرهنگ عاشوراست که رهبر شهید انقلاب اسلامی در عصر امروز این گفتمان رو دوباره با رفتارشون با اون مرام و صحبت‌هاشون و در نهایت هم شهادتشون تکرار کردن و همه اینا باعث شده تا ایشون این چنین در قلب‌ها ماندگار و یگانه بشه. به باور من در شرایط امروز این موضوعات در کنار هم میتواند شرایط رو باز هم در آینده برای حضور کشورهای خارجی مثل آمریکا در منطقه بسیار دشوار و دشوارتر کنه. این یک موضوعی هستش که رهبر شهید انقلاب اسلامی مسیرش رو به شکلی چیدند و معمار این مسیر بودند که منطقه باید به دست خود در واقع مردم منطقه اداره شود و قدرت‌های مستکبری که حضورشون در منطقه در این سالها فقط ناامنی ایجاد کرده از منطقه خارج شوند. حالا رهبر شهید انقلاب اسلامی با شهادتشون به منبع الهام برای منطقه تبدیل شدند که منطقه هم همین مسئله رو از این پس دوباره و دوباره تکرار خواهد کرد و شرایط برای این کشورها بسیار دشوارتر خواهد شد. و از آن طرفم به نظرم شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی این موضوع رو هم برای منطقه دوباره مطرح کرد که کشورهایی مثل آمریکا و در کنارش رژیم اسرائیل هیچ حد و مرزی رو نمیشناسند و بر جنایتاشون خواهند افزود و تنها راهکار این مسئله همان چیزی است که رهبر شهید انقلاب اسلامی مطرح میکردن و اون هم بحث ایستادگی و مقاومت بود و سرخم نکردن در مقابل ظلم و ستم آمریکا. و در کنار همه اینها قوی شدن، کلید واژه قوی شدن و رهبر شهید انقلاب اسلامی بارها تکرار کردند و در کنار این مسئله متحد بودن امت اسلامی رو به عنوان راه حل اساسی برای خونسا کردن دسیسه‌های آمریکا و اسرائیل برای منطقه عنوان می‌کردند. امیدواریم که همه اینها در کنار هم منجر به این شود که همین مسیر توسط کشورهای منطقه و مردم این منطقه ادامه پیدا کنه و به سرمنزل مقصود برسه.
Top بتوانیم بر قدرت همه جانبه ملی خود خواهیم افزود.
تهران، حرم امام خمینی، سال روز رحلت ایشان، ساعت 10 صبح.
امام اعتماد به نفس را در جوانان ما زنده کردند.
اینجا حضرت آیت الله خامنه‌ای در حال صحبت از یک مسیر چند ساله هستند.
گفتند می توانیم، تجربه کردیم، دیدیم بله می توانیم.
از مسیری که 36 سال پس از رحلت امام هم همچنان ادامه داشت.
ما در اول انقلاب توانایی های دفاعی نداشتیم، تولیدات دفاعی ما به قدری ناچیز بود که نزدیک به صفر بود. امام به ما یاد داد که باید قدرت دفاعی خودمون رو بالا ببریم.
اینجا مجلس خبرگان رهبری، 14 خرداد 1368، ساعت 10 صبح. رئیس جمهوری وقت ایران در حال قرائت وصیت‌نامه امام خمینی ساعتی پس از رحلت ایشان.
وصیت برادرانه من در این قدم‌های آخرین عمر بر قوای مسلح به طور عموم آن است که ای عزیزان که به اسلام عشق می‌ورزید و با عشق لقاء الله به فداکاری در جبهه‌ها و در سطح کشور به کار ارزشمند به خود ادامه می‌دهید، بیدار باشید.
اشاره امام خمینی به کارهای ارزشمند نیروهای مسلح به ابداعات آنها برمی‌گردد، اما کارهایی که به گفته رهبر انقلاب امام را سر ذوق می‌آورد. در زمان 8 سال دفاع مقدس، ابداعات و خلاقیت‌های نیروهای مسلح در دل تحریم شکل می‌گیرد، در یک شرایط جنگی، اما پس از جنگ به این اولویت‌ها شتاب بیشتری داده می‌شود. حالا کسی که شتاب دهنده راهی است که امام خمینی آغازش کرد، آیت الله خامنه ای است که حالا در قامت رهبر انقلاب و فرمانده کل قوا، این بار پیگیر کارهای ارزشمند نیروهای مسلح می شود.
احتیاج داریم به این که به پای خود روپای خودمون بایستیم و متکی به خود باشیم. علت این است که قدرت های بزرگ مایل نیستن که جمهوری اسلامی و ملت مبارز ما توانایی ها و قدرت های بالای رزمی رو دارا بشند. این خود ما هستیم که بایستی این رو برای خودمون تأمین کنیم و من میبینم که الحمدلله در بخش‌های مختلف این منظور داره عملی میشه. یک تلاش دلسوزانه خیلی عظیمی رو انسان اینجا مشاهده میکنه و چشم‌انداز آینده خیلی امیدبخش.
رهبری ایشان در نیروهای مسلح به گفته فرماندهان قدیم و جدید، یک روح جدیدی در روحیه نیروهای مسلح شکل می‌دهد و از طرفی همه خوشحال از انتخاب ایشان. رابطه حضرت آیت الله خامنه‌ای با نیروهای مسلح و تلاش‌ها و مجاهدت‌های آنها از ابتدای انقلاب بوده است.
برادران سپاه انشاءالله کوشش کنند که حرکات و فعالیت‌ها و تلاش‌هاشون با برادران ارتشی هماهنگ و توأم با نهایت صمیمیت و مهربانی انجام.
با همه فرماندهان ارتباطی چهره به چهره دارند، از ریز جزئیات جنگ اطلاع دارند و در شورای عالی دفاع با حکم امام خمینی عضو شدند.
امروز از فرماندهان لشکرها و همچنین فرمانده نیرو زمینی هم در جلسه حضور داشتند، مسائلی را هم اونها مطرح کردند و مشاوراتی انجام گرفت.
وقتی آیت الله خامنه ای در قامت رئیس جمهوری اسلامی ایران انتخاب می شوند، با شناخت کامل از ارتش و سپاه در شورای عالی دفاع، یک همدلی در شکل مدیریت جنگ میان ارتش و سپاه ایجاد می کند. از سال 60 اولین های صنایع نظامی ایران با نشستن آیت الله خامنه ای بر صندلی ریاست جمهوری با رأی مردم ایران به ثمر می نشیند. اولین قطعه تولیدی مرکز صنایع تحقیقات دفاعی که می رفت تا F-14 ها را زمین گیر کند، تا تولید شد.
اولین مشکلی که ما برخوردیم ترمز بود. ترمز ما شروع شد کم شدن. ترمز هم یه چیزی بود باید کمتر از 1 کیلو وزن داشت. 30 تن هواپیما رو با اون وزن با اون سرعت داریم از مسافت کوتاه نگه می‌داشت. هر چیزی چه خاصی بود فلزش. ما به فکر افتادیم که اینو بسازیم. مهندس جوونی پیدا شد به اسم راد مرد اگه یادم باشه. چون گفت من می‌سازم. گفتیم خب بساز. هواپیما ساخته شد. من و مرحوم صادق پور رفتیم برای آزمایش. از زمین بلند شدم مثلا مهم نشستم بود نشستیم نخیر خیلی خوب عمل کرد خیلی خوب و خیلی که من بعدها که ما این همینطور سوابقش داشتیم دیدیم تا 3 سال یعنی خیلی به تز نمونه امریکایش کار کرد.
در دل تحریم از دل دست ساخته آیت الله خامنه ای در نیروهای مسلح جهاد خودکفایی.
کار مهمی بود و هست تشکیل یک معاونت، اون هم معاونت بی سابقه ای و الحمدلله متخصصینمون علاقمندن به کار، از امکاناتشون دارن استفاده میکنن، خلاقیت ها خیلی بروز کرده.
همین جنگنده هایی که امروز شما دارید اگر یک قطعش خراب میشد این قطعه رو میذاشتن تو هواپیما میبردن آمریکا، اونجا تعمیر میکردن برمیگردوندن، یعنی اجازه نمیدادن که این قطعه باز بشه در ایران. و مهندس ایرانی و صنعتگر ایرانی نظامی اصلا بدانه که تو این قطعه چی هست.
ایران از ساخت لنت ترمز جنگنده به ساخت خود جنگنده می‌رسید و حالا صاحب فناوریش هست به واسطه حمایت‌های آیت الله خامنه‌ای در دهه 60 از جهاد خود. همدلی ها در نیروهای مسلح بیشتر می شود. افراد مؤثر هر دو نیرو در ارتش و سپاه به واسطه آیت الله خامنه‌ای در رده های مختلف با هم ارتباط گرفتند، با هم عجین شدند.
امروز روز یک آغاز امیدبخش است، اما از این مهمتر این است که این ما رو به استغنا و خودکفایی نزدیک می کنه که این ارزشش از خود سلاح برای ما به مراتب بیشتره. این تلاش یک باره و یک جا برای انسان خیلی لذت بخشی که ناگهان از هیچ سپاه پاسداران یک کارخانه، یک دستگاه تولید عظیم و قابل توجه رو به وجود میاد.
آیت الله خامنه‌ای حالا در سال 68 با همان فرماندهانی که از دل ساختارهای ارتش و سپاه استعدادهایشان را از نزدیک در جبهه دیده بود، در قامت فرمانده کل قوا پیگیر همان وصیت امام و کارهای ارزشمند آنهاست، پیگیر افزایش توانمندی‌های دفاعی ایران بر پایه توانمندی‌های خود ایرانی‌ها.
ابزار رو باید آماده نگه دارم. من این خودکفایی رو تشکیل دادم چند سال قبل از این برای همین قضیه. الان هم جهاد خودکفایی در همه نیروها از جمله در نیروی زمینی باید در حد اعلا کار کنه و تلاش کنه تا بتوانه مقصود از این تشکیلات رو که خودکفایی درونی است تا حد ممکن تأمین کنه. البته شما نمیتونید تانک بسازید، ما فعلا نمیتونیم تانک بسازیم، ولی در آینده انشالله این کارا خواهد شد.
نخستین تانک ساخت معاونت جهاد خودکفایی این نیرو صبح امروز با حضور رئیس ستاد مشترک ارتش و فرماندهان نیروی زمینی، هوایی و دریایی با انجام مراقبه‌های آزمایشی مورد بهره برداری قرار گرفت. ظرف مدت 2.5 سال و روزانه 16 ساعت کار مداوم تانک پیشرفته ذوالفقار را تولید و عرضه نماید.
برای دانستن بخشی از این خرده روایت ها و اهتمام و اعتماد فرمانده کل قوا به توانمندی های ایرانی ها با دو نفر از فرماندهان به گفتگو می نشینیم. یکی از آنها فرمانده نیروی حوافظه سپاه است، سردار امیر علی حاجی‌زاده، که حالا در 16 سال فرماندهیش بر نیروی حوافظه تجربه 2 عملیات موشکی موفق وعده صادق 1 و 2 را دارد که ایران با موشک‌های بالستیک ساخت دانشمندان خود توانست با عبور از سامانه‌های متراکم پدافند هوایی رژیم صهیونیستی و آمریکا اهداف راهبردی را در سرزمین‌های اشغالی با دقت مورد هدف قرار دهد. به جز آن، برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم این ایران بود که یک پایگاه نظامی آمریکا با پوشش پدافند هوایی سنگین را زیر باران موشک‌های بالستیک خودش قرار داد. سردار حاجی زاده میگوید اگر تدبیر رهبری در ابتدای دهه 70 نبود، شاید این توان موشکی بومی و موشک‌های دوربرد ما شکل نمی‌گرفت.
در دوره فروپاشی شوروی سال 1990-91 مثلا میشه 1970 ما، این جمهوری‌های جدا شده موشک‌های اسکاد بی رو می‌فروختن دونه 10000 دلار. ما در دوره جنگ می‌خریدیم چقدر؟ 2.5 میلیون دلار، یعنی حدود 250 برابر. ما خیلی مشتاق بودیم بریم این موشک‌ها رو بخریم، همه، یعنی از ستاد کل و فرمانده نیروی هوایی و فرمانده موشکی، یعنی کسی نه مخالف نداشت. حالا معمولا تو کارا اینطوری نیست که همه موافق یک کار باشن، این استثنا کاری بود که همه موافق بودن که بریم بخریم. خب موقعی که گردشگاه شد اجازه خواستیم بگیریم، از اتاق اجازه نه، همه شوکه شدیم. ببینید سال 70 داشت تقریبا موشک بومی داشت آماده میشد و اولین روزنامه‌های امید ایجاد شده بود که موشک بومی، موشک زمین به زمین توسط محققین و دانشمندان ایرانی ساخته بشه. و در اون روز ما می‌خواستیم تعداد موشک بدیم. اون روز ما نفهمیدیم چرا آقا مخالفت کرد. احساس، یعنی علاقه داشتیم که آقا موافقت بکنه. ولی بعدها دیدیم اگر آقا موافقت می‌کرد، این تعداد موشک مفت 10000 دلار قیمتی نبود که ما اینا رو می‌تونستیم وارد کشور بکنیم، دیگه کسی دنبال ساخت نمی‌رفت. نمیگم ساخت و ساز متوقف می‌شد، ولی حداقل 5 سال عقب می‌افتاد. 6 سال عقب میافتاد و آقا اجازه نداد. دو سه بار از زوایای مختلف گردشگاه تهیه شد، درخواست شد، آخر از اتاق تشریع زدن سر ما، تشریع زدن، راحت شدن، گفتن بهش میگیری میکنه کی پشت این قضیه است، دنبال نکنید، دنبال نکنید. و این به هر حال اتفاق بزرگی بود. الان که از اون اتفاق بالاخره آدم نگاه میکنه، 34 سال گذشته، نگاه میکنم اگر اون روز آقا اجازه میداد ما میخریدیم، شاید امروز موشک دوربرد ما نداشتیم.
باور به راهی که سرآغازش را میتوان اینجا گذاشت، ساخت اولین خمپاره های 2 کیلومتری ایران که حالا دست قدرت دفاعی ایران را از 2 کیلومتر دهه 60 به 2000 کیلومتر رسانده با دانشی ایرانی. حالا همگی در پایگاه های موشکی زیرزمینی آماده عملیات هستند برای حفاظت از ایران، یک آتش فشانی خفته برای دشمنان ایران.
و اسمشو گذاشتیم ناوشکن جماران، اولین ناوشکن ما در طول تاریخ.
آقا من ترجیحم اینه که سامانه داخلی برید بسازید، دنبال خرید نرید.
اگر ما در مقابل دشمنی دشمنانمون با شجاعت با اقتدار نایستیم، ما رو خواهند خورد، خواهند بلعید. ما که میگم یعنی کشور را، یعنی ملت را، بلکه شخص بنده و امثال بنده که اهمیتی نداریم.
شبتون بخیر. ساعت 23:48 است و شما شنونده رادیو جوان هستین. ویژه برنامه روایت وداع که اختصاص پیدا کرده برای مراسمی که در این روزها و شبها در تهران، در قم و حالا با ورود پیکر پاک امام شهیدمون به نجف اشرف تقدیم شما میشه. فردا مراسم وداع در نجف و در کربلا برگزار خواهد شد و دقایقی قبل هم که توصیف مبسوطی داشتیم از نحوه استقبال در فرودگاه بین المللی نجف از پیکر پاک رهبر شهیدمون که توسط مسئولین عراقی با تشریفات بسیار بسیار خوب، با نظم و با شکوه که آماده میشن همه تا مردم عزیز در کشور عراق از استانهای مختلف در این مراسم بدرقه شرکت بکنند و سپس پیکر امام شهیدمون و تنی چند از خانواده شهیدشون به مشهد منتقل خواهد شد و باز هم خاک ایران میزبان یک بزرگ مرد تاریخی خواهد بود تا آرام آرام در جوار شاه خراسان امام هشتممون حضرت رضا علیه السلام در خاک آرام بگیرند. سید علی حسینی خامنه‌ای مردی بود که عمر خود را در وقف برای ایران و ایرانی گذراند، مردی که در سخت‌ترین لحظات تاریخ معاصر سکان کشتی انقلاب را بر دوش کشید و ملت را از طوفان‌ها به سلامت عبور داد و اکنون به شهادت رسیده است و در جوار حضرت رضا علیه السلام جاودانه می شود. امام شهید ما دریایی از وجنات بودند، تواضع و ساده زیستی یکی از ویژگی هایی بود که خیلی از نزدیکان ایشون توی این چند روز مدام بهش اشاره کردن. ایشان با وجود رهبری یک ملت زندگی بسیار ساده‌ای داشتند. در بین مردم عادی بدون تکلف و تجمل زندگی می کردن و این ساده زیستی درس بزرگی برای همه مسئولان بود که الان بعد از شهادتشون هر کسی رو که در رادیو تلویزیون می بینیم و مهمان می شن تا به واسطه نزدیکیشون با امام شهیدمون در وصف ایشون مصاحبه ای داشته باشن به همین موضوع ساده زیستی اشاره می کنن. شجاعت و صلابت امام شهید ما هم مثال زدنی بود. در برابر دشمنان هیچ وقت تسلیم نشدند و هرگز نترسیدند. در جنگ تحمیلی، در مذاکرات، در تحریم ها همواره محکم و استوار ایستادند و سخنان ایشون در برابر آمریکا و اسرائیل همیشه تک تک جملاتشون تاریخی می شد. ایشون از دهه ها قبل تحولات منطقه و جهان رو پیش بینی کرده بودن. هشدارهاشون درباره فتنه ها همیشه به موقع بود و این بصیرت ملت رو از خیلی از آسیب ها نجات داد. امام شهید ما ارتباط عمیقی با مردم داشت. با وجود جایگاه رفیعشون همیشه در بین مردم بودن. در سیل، در زلزله، در عید نوروز، در نمازهای جمعه همیشه کنار ملت می ایستادن و این ارتباط ریشه در ایمان و صداقت ایشون داشت و جا داره تو این بین به دانش و علم رهبر شهیدمون اشاره بکنیم. یک فقیه، یک فیلسوف، یک ادیب، یک هنرشناس، تسلط ایشون بر علوم اسلامی و فلسفه و ادبیات فارسی و عربی کم نظیر بود. جلسات تفسیر قرآن و درس خارج فقه ایشون منبع بسیار موثقی برای طلاب و دانشمندان اسلام بود. آیت الله شهید خامنه‌ای بیاناتشون هم قلب رو مخاطب قرار میداد و هم عقل رو. جملات ایشون خیلی کوتاه بود ولی پرمعنا و پرمغز بود. سخنرانی‌هاشون همیشه تاریخی میشد و بارها در لحظات حساس چراغ راه ملت بودن. ارادت ایشون به ائمه اطهار علیهم السلام زبان زد خاص و عام بود. هر سال در ایام محرم و صفر روزه خوان می شدند و عشق می ریختند. این عشق مطمئنن در آسمان ها هم ناگسستنی است. من توی این چند روزه با مهمانانی صحبت می کردم از جنس پزشک و به خصوص پزشکانی که همراه ایشون بودن در گروه درمان رهبر شهیدمون بودن و یه نکته ای رو گفتن آقای دکتر کلانتر معتمد که ایشون گفتن ما زمانی که پرهیز قضایی به حضرت آقا دادیم ایشون گفتن که من چیزی بیشتر از آن رزقی که مردم دارن و سهمی که مردم دارن نمیخوام. این صحبت مال زمانیه که حالا من یادمه، حالا خیلی از بزرگترها هم حتما بهتر یادشونه، یه زمانی بود که به مردم کوپن میدادن، حالا بعدها اسمش شد کالا برگ، و زمانی که کوپن ها بین مردم تقسیم می شد شماره های کوپن ها اعلام می شد و مردم می تونستن برن اندازه کوپنشون ارزاقی رو تهیه بکنن. که آقای دکتر کلانتر معتمد می گفتن که ما توصیه کرده بودیم که حضرت آقا به واسطه حالا مشکلاتی که در اون مقطع داشتن باید خودشون رو تقویت بکنن و دکتر میگفتش که هم خودشون هم همسرشون هیچ وقت علی‌رغم اصرارهای ما هیچ وقت قبول نمی کردن که چیزی بیش از کوپنشون مثل مردم بخوان اقلام رو تهیه بکنن و عجیب غریب بود. به واسطه همین خیلی از اطرافیانشون و خیلی از مردم وقتی که این اوصاف رو میشنیدن دوستشون داشتن. ایشون صداقت داشتن، مردمی بودن، شجاع بودن، در مسائل سیاسی دشمن شناس بودن چون توی سختی ها کنار ملت همیشه بودند و چراغ راه هایی رو روشن میکردن و خیلی ها رو از دوراهی و چند راهی، خیلی از حتی مسئولین رو از سردرگمی در می آوردن. و تمام این سخنان ایشون باعث عزت ایران در جهان شد و الان به همین واسطه است که بعد از صد و خورده‌ای، بعد از جنگ تحمیلی که مدت زمانش طولانی تر از جنگ‌های دیگر شد، حالا الان ایران در جهان وجهه دیگری دارد.
رسید روزهای تو به مرز بی زمان شدن، چه موسپید آمدی به عالم جوان شدن. خزان شد و سر قرار با بهار آمدی، که نیست در مرام باغهای ما خزان شدن.